بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در وسایل و اسباب تحریم بود. سبب اول نسب بود که به تفصیل بحث کردند. سبب دوم رضا بود. اگر یادتون باشه در اول بحث رضا فرمودن که نشر حرمت در اثر رضا در صورتی است که نکاح صحیح باشه و حتی زنا رو تصریح کردن که موجب نشر حرمت نیست. در وطیه به شبهه هم اظهار تردید کردند و بعد ملحق به وطیه صحیح و در حقیقت نکاح صحیح کردند. الان بعد از اینکه رضا شرایطش ذکر شد که حقیقتش اینه که یک بچه از غیر مادر خودش شیر بخوره یا 24 ساعت یا در حدی که شد از منبت لحم باشه و یا 15 مرتبه کامل بلا واسطه، یعنی بلا واسطه غذای دیگری یا شیر از دیگری، و شرایط رو به تفصیل ذکر کردند. الان یک فرعی مطرح کردند که اگر قرار شد انسان دایه بگیره و اصرار پیدا کرد که برای شیر بچه دایه بگیره، دایه در اصطلاح آقایون فقها و کلمات آقایون زعره، استخدام زعر داشته باشه، اینجا در درجه اول باید از یک زن مسلمان عفیف رضی استفاده بکنه. طبیعی است که اگر اون زن مسلمان شیری که به این بچه غریبه میده از راه ازدواج صحیحشه و به اصطلاح شوهر درستی بوده و نکاح صحیحی بوده و شبه به شبه وطی به شبه خوب اینا رو هم نداشته، مثلا ضمن این که جایز است استرزا و در حقیقت استخدام دایه، طبیعی است که اگر با شرایط مربوط رضا حاصل بشه نشر حرمت میکنه. اما ممکنه همین دایه‌ای که گرفته در وسطش غذای دیگری هم بهش بده، ممکنه همین دایه یک کمی مثلا شیر رو آب هم مخلوطش بکنه یا غذای دیگه مخلوطش بکنه. اون ربطی به بحث نشر حرمت نداره. بحث ما بحث استرزاء یا استخدام زعر که اگر خواست دایه بگیره باید این مراحل رعایت بشه. اول مسلمان باشه، اگر چاره ای نداشت و مسلمانی پیدا نشد، این بچه هم مادرش فوت شده مثلا یا مادر شیر نداره و بچه نیاز به شیر داره، احتیاج به گرفتن یک دایه هست. همیشه که مثل برخی از اعیان و اشراف تشریفاتی نبوده، که خیلی وقتها هست که پیش میاد مادر فوت میشه یا مادر مریضه یا مثلا مشکلی داره که شیر نداره، ناچار باید برای بچه دایه بگیرن. اینجا این مراحل رو ذکر کردن. اول مسلمان، اگر نشد اهل کتاب، اگر نشد و ضرورت و اضطرار ایجاب می کرد، از کافر هم میشه استفاده کرد، یعنی حرام نیست استخدام یک کافری، که البته اون کافر هم معمولا همونطور که می دانید و بارها گفته شده لکل قوم نکاح، گاهی وقتا اون کافر هم از طریق خلافت میخواد شیر بده، گاهی از طریق نکاح متعارفه در بین خودشون. اینطور نیست که اشخاصی که لامذهب هستن نکاح صحیح در بین خودشون نباشه. غیر از اهل کتاب که نکاحی شرعی خودشون برای خودشون درسته و شیرش هم مشکلی نداره، ولی به هر حال در بین اونها هم فرمودن که یهودیه و نصرانیه مقدمه، مجوسی متأخره، و در مرحله نهایی به اصطلاح کافره مطرح شد اگر اضطرار پیدا شد. بعد از این بحث‌ها مسئله زانی مطرح شد که اگر یک زن زانیه‌ای کانت ولادتها من زنا، این عبارت مال شرایع هست، همینطور که بعضی آقایون هم فرمودن ضمیر به همون زن برمیگرده، کانت ولادتها. منتهاش دقت بفرمایید، ولادتها من زنا دو جور میشه معنا کرد. کانت ولادتها من زنا یعنی ولدت من زنا یا ولدت من زنا، هر دو رو میشه خوند. میشه خوند ولدت من زنا یعنی زنت، و اهبلت به زنا و ولدت یک بچه ای رو و شیر داره از شیر بچه ای که زنا کرده، یک گناهی کرده زنا کرده، ولی الان شیر داره برای اون بچه ای که از راه گناه به اصطلاح پیدا شده. یه وقت میگیم ولدت من زنا یعنی خودش زانیه است. این عبارت دو جور میشه معنا کرد. مرحوم محقق خیلی صریح و راحت و روشن فرمودن منظور محقق اینه که ولدت من زنا، نه ولدت من زنا، و ولدت من زنا رو جدا و مستقل معنا کردن که حالا عبارت چه میخونیم. پس دو تا مسئله داریم. یه مسئله این است که زن عادی، مسلمان غیر مسلمان هر کسی، ولی خلاف کرده و مرتکب زنا شده و در اثر زنا الان شیر داره، حالا یا حملش متولد شده یا متولد نشده، حالا ولدت من زنا یا اهبلت من زنا، چون گفتیم ممکنه در حال حاملگی هم شیر داشته باشه. حالا از این شیر میخوایم استفاده بکنیم، این شیر جایز یا جایز نیست؟ گفتن یک ره و استرزا و منکان ولادتها من زنا، یعنی این کراهت داره که از چنین زنی که زنت و ولدت و کانت صاحب لبن، از این لبن یک ره و استرزا، یعنی آدم چنین زنی رو دایه بگیره کراهت داره، به خاطر اینکه شیر اثر داره. وقتی چاره این آدم نداره، بعد از یهودی و مسیحی و مجوسی و کافره درباره زانی هم صحبت کردن، این کراهت داره. بعد از او مرحله اینه که اگر خودش زانیه بود ولی فرض کنید شوهر کرده است، اون یک بحث بعدی است که اونجا باید دید کراهت داره یا کراهت نداره. بعد در این مسئله اولی، حالا بعد عرض میکنم، اجازه بدید من تقریبم تمام بشه صحبت ایشون، بعد من خدمتون هستم. در فرمایش مرحوم محقق که میگن در صورتی که کانت ولادتها من زنا یکره و استرزا، و رویه که اگر مولای اون زانیه رضایت داد به ما فعلت، این موجب اینه که شیرش تابد، یعنی این شیر دیگه طیب هست، نه طاهر و بسرا نجس، طیب و خبیث بحثه، نه طاهر و نجس بحثه. شیر مجوسی هم طاهره، شیر مریم تا نجس، شیر یهودی و نصرانی و مجوسی هم علل قول به ما قلنا که اهل کتاب پاکن، پاکه. اگر علل قول به این که اهل کتاب نجسن، اون هم ازا ارتبطت به بدنش و مرتبط بشه و اینها میشه نجس. بحث نجس و پاکی مطرح نیست، بحث طیبی و خبیثی مطرحه که تا تابت به خاطر آثاری که شیر در شیرخوار میگذاره. در اینجا روایتی رو نقل میکنن که اگر مولای اون زانیه، یعنی کانت امتم و زنت و ولدت و سارت ذات لبن، حالا میخوایم او رو برای دایه بودن استخدام بکنیم، این یک ره و استرزاء از این چنین زنی، اما اگر مولای این عمه بعد از اینکه این زنت و ولد اهبلت و ولدت یا هنوزم دم به اصطلاح تولد و رضا و شیر داره، روایت میگه که اگه مولاش گفت که من راضی هستم به کاری که قبلا انجام داده، به قول بعضی آقایون استکشاف بکنیم که در موقعی که زنا داده مولاش راضی بوده و در حقیقت تابت، یعنی بگیم که زنا لم یکن زنا. چرا؟ به خاطر تحلیل، چون این یک بحثی است در باب عبید و اما به تفصیل که شاید حداقل 10 تا روایت در اون باب داریم که مالک عمه میتواند عمه خودش رو تحلیل کنه برای دیگری در زمان معینی، مثلا بگد یک ماه 6 ماه این عمه حلال است برای شما، که اونجا روایات مفصل داره که تحلیل مطلق یا تحلیل در خدمت یا تحلیل در بعضی کارهاست، و اگر تحلیل مطلق بود معناش این است که حتی استمتاع و استفاده از فرضش هم میتونه داشته باشه، ولی اگر تحلیل مقید بود به خدمت، میگه این یک ماه این عمه من در خدمت شماست که کمکتون بکنه، نه به معنای اینکه میتونید ازش استمتاع بکنید. این در باب تحلیل آمده است که یک فصلی است در عبید و اما که مالکین اما میتوانند عمه خودشون رو تحلیل کنن، اما مطلقا و اما فل جمله، که این تابع تحلیل مالک هست. در مسئله ما روایتی داریم که متن روایت رو نقل میکنن از اسحاق بن عمار، که حالا روایت هم میخونیم، که اگر مولاش گفت که خب حالا زنا کرده ولی من راضی هستم اشکالی نداره، این مثل اینه که قبلن اجازه داده باشه و تحلیل کرده باشه، یا استکشاف میکنیم که در حینی که فعل به اصطلاح زنا محقق شده زنا نبوده و شیرش پاک باشه، و روایت هم میگه تابت این لبنه ها تابت. مرحوم شهید اینجا میگن که تابت رو ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه زنا غیر زنا نمیشه. هینما فعلت کانت زانیت هم، بعدما اطلاع این آقای مالک یا این خانم مالک عمه که زعمش رفته زنا کرده و حامل شده و شیر داره، حالا بگه که من راضی هستم که به اصطلاح عمه من رفته با یک آقایی زنا کرده بدون اجازه من، حالا راضی هستم، در معاملات خب میگن مثل معامله فضولی هست که بعد از به اصطلاح وقوع معامله مالک اظهار رضایت بکنه، تملیک تحقق پیدا میکنه، اما از زمان رضایت، اما کشف بکنیم که از زمان قبل باشه، که اون اختلاف مسئله کشف و از زمان اظهار رضایت مال ثمرش هست. اما در مسئله ما روایت میگوید که اگر تحلیل کرد تابت لبن به اشکالی نداره. شهید هم میفرمایند که عرض کنم که نه، چون در حین به اصطلاح عمل صدق زنا میکنه، و چطور میشه که زنا به اصطلاح موجب طیب شدن و پاک شدن اون شیر باشه؟ بله، روایات فراوانی داریم که مالک عمه میتواند تحلیل بکنه، و اگر تحلیل کرد طبعا اون هر وقت حامل شد و بچه پیدا کرد، اون دیگه تا قوانین اونجا هست که بچه تابع اشرف والدینه، که اگر تحلیل کرد به یک حری و حر از این عمه استمتاع کرد و بچه دار شد، اون بچه تابع پدرشه و حره. اگر تحلیل کرد به یک عبدی، به عبد خودش مثلا تحلیل کرد، این بچه تابع به اصطلاح پدرشه و عبد و مثل به اصطلاح استیلاده که ازش هم تعبیر میکنن به استیلاد، یعنی در حقیقت از این طریق یک عبد دیگری هم به دست آورده باشه. این در باب عبید ما هست که خوشبختانه ما ها امروز دیگه این مسئله رو نداریم. حالا خوشبختانه و بدبختانه رو من کار ندارم، چون وارد اون بحث نمیشم. اون بحث بحث جدای کار خودشه که هر شود اگر شرایط محقق بشود، اون ملکیتی که در اسلام برای عمه و عبید قائلن، اون ملکیت خاصه و در شرایط خاص خودشه. خب این یک مسئله است که استرزایش مکروهه و یک ره و استرزای منکانت ولادتها انزنا، یعنی ولدت من زنا نه ولدت من زنا. اما اگر ولدت من زنا، یعنی اگر خودش زنا داده بود، مرحوم محقق اینجا، یعنی مرحوم شهید در شرح عبارت عرض کنم که مرحوم محقق می فرمایم که اما اگر زنازاده باشه، اصل عبارت این بود که عرض می خوام
حضرت برنه این بود این خانومی که از زنا متولد شده،
نه خانم از زنا متولد شده، از زنا آبستن شده. خانم از زنا متولد نشده، خانم خانم طیبه، یعنی زنازاده نیست، بچهش زنازاده است و شیرش از بچه ایست که بچه از راه زناست. بحث ما الان اینه، راجب زانیه زنازاده نیست، تا طیب و طاهر خودش ولی زنا کرده. مثلا اصلا بفرما زن مسلمانیست، یه زن مسلمانیست که الانم زمان ما کثیر ما اتفاق میفته، زن مسلمانیست زنا کرده، الانم شیر داره و بچه داره. حالا این شیر مثل شیر حلالزاده میمونه یا نه؟ این گفتن یک رفو.
و اگر ما از مسائل تاریخی فکری یاد بگیریم، پیغمبر خدا 150 زن را رد کرد.
استفاده من خاله به پیغمبر نارم خوندیم، آخه متاسفانه شما گاهی تشریف میارید گاهی تشریف نمیارید، بعد دستت بحثی رفتیم یک ره و قبلا خوندیم روایت خود پیغمبر اکرم خوندیم که حضرت فرمودن انا افصح العرب، چون از چه قبیله متولد شدم، کجا شیر خوردم، کجا تربیتم کردن، ولی زامن افصح العرب هستم، اینا رو خوندیم. و یک ره و ان یسترزع لطف کنید، یک ره و خداوند قوتتون بده و باران زیادی هم اومده به نفعتون بده، یک ره و ان یسترزع من ولادتها عن زنا و روی انه ان اهلها مولاها فعلها طاب لبنها و زالت الکراها و هو شاذ. مرحوم شهید وقتی توضیح میدن این عبارت رو، میگن المراد بها منزنت، اینی که تشکیک میکنن در معنا کردن عبارت دقت کنن، المراد بها منزنت فولد من زناها المولود الذی یرزع بلبنهی یرزع بلبنهی فانه یکره استرزاها ولدن غیره سبا اون کانت حرتن، مثل همین که در مسلمان و حرهی زنا کرده و بچه داره، ام امتن و سبا اون کانت مسترزع، یعنی اونی که بچه رو آورده و میخواد چیر بده، مولاها باشه یعنی صاحب امه باشه، ام غیرش مثل افراد عادی، و سبا اون سامه ها مولاها، یعنی مولاش بعد بگه که من راضیم به کاری که کردی یا نگفته، فیما وقع منها من زنا وقت الاسترزا املا. اما اون جایی که حالا روایت چم اینو خوندیم ظاهرا دیروز، روایت این باب که میگد اینجا کراهت داره اینه، قال قلتو، روایت حلبی هست، عبید الله حلبی فی الموثق قال قلتو لعبی عبدالله علیه السلام امرأتون ولدت من زنا اتخذ حاضر را، زنی است که زایمانش از راه زنا بوده، من او رو به عنوان دایه بگیرم، فقال لا تسترزعها ولا ابنتها، گفتن نه، نه خودش رو و نه دخترش رو. و در معنای این روایت هم روایت علی بن جعفر هست که روا محمد بن مسلم فی الحسن در یاد روایت حسنه ان ابی جعفر علیه السلام قال ان الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه احب الی من ولد الزنا. این رو گفتن ممکن است مقصود این قسم دوم باشه که خودش ولد زنا باشه. اما محقق شهید میگن مراد از محقق اینه که ولدت من زنا، بعد اونجایی که ولد زنا هست اینجا آخر بحثشون دارن. و کذا یک رهو استرزا المرأت التی ولادتها نفسها من زنا. بنابراین پس دو قسمش کردن، یکی المراد به ها من زنت فولد من زناها المولود الذی یرزا بلبنهی، و دوم یک و کذا، یعنی همجور که اون یک راحت داره، یک راه استرزا المرأت التی ولادتها نفسها من زنا، یعنی زنازاده باشه، بن تکون مخلوقتا من، یعنی خودش خود این زنی کشیر داره مخلوق از راه زنا باشه. فقط تقدم فی الخبر الاول ما یدود علیه که همون عبارت من ولد زنا و هم تکون مخلوقتا من. فقط تقدم الخبر الاول فقط یدود فی تعدلوت مسئول علیه ها که بعدش هم دیگه وارد معنی روایت میشن. اما اون روایتی که میگوید اگر تحلیل کرد، ظاهران خوندیم دیروز، من تکرار میکنم، بر روایت التي اشار الیها المصنف به طیب لبنها اذا احلها مولاها ما فعلت، که موجب بشه که شیرش پاک بشه، روایت اسحاق ابن عمار قال سألت ابا الحسن علیه السلام، لطف کنید، ان غلام لی وسب علی جاریت لی فاحبلها. یک غلام دارم یک عمه دارم، یعنی یک عبد دارم یک عمه، اتفاقا این عبد و عمه دوتایشون رفتن با هم ساخت و پاس کردن و این عمه از این غلام بدون اجازه من و بدون اطلاع من باردار شده. بله، غلام لی و سبع علی جاریت لی فاحبلها فولدت و تجنا الی لبنها. ولی الان ما احتیاج پیدا کردیم به شیر این عمه لا لبنه ها. فَإِنْ اَهْلَلْتُ لَهُمَا مَا سَنَعَا، اگر منی که مالک هم غلامم هم عمه، گفتم خیلی خوب حلالتون باشه، چون هر دوشون مالک مملوک من بودن دیگه و تصرف در ملک من کرده بودن بدون اجازه من و بدون رضای من، مثل تصرفاتی که احیانا فضولی کسی در مال کسی بکنه، من تحلیل کردم. فَإِنْ اَهْلَلْتُ لهما ما صنعا ایتیب و لبنها قالن هم، فرمودن بله. بنابراین این روایت اسحاق ابن عمار رو دلیل گرفتن و این همون روایتی است که محقق فرمودن و هو شاذ، یعنی این روایت شاذه و عمل بهش نکردن. اما در هر حال چه زانیه باشه و بچهش از زناست و چه خودش زانیه است ولی بچهش از راه زنا نیست، در هر دو یک آلودگی زنا وجود داره تو این لبن. یک راه استخدام چنین آدمی که چه خودش از راه زنا به وجود اومده ولی بچهش الان از راه حلال به وجود اومده، مثل اینکه یک بچه زنازادهی بزرگ شده و حتی اسممت بالغم شده و اسممت رو تزوجه تو الان هم بچه داره و شیر داره، شیر داره ولی مادره زنازاده است. خب زنازاده که گناه نکرده که، پدر مادرش گناه کردن، اون دوتا گناهکار گناه کردن، این خانم که گناه نکرده یا این پسر که گناه نکرده که، منتها شرعن زنازاده از برخی از سمتها محرومه، در شرع تعبدن شهادتش قبول نمیشه، قضاوت نمیتونه بکنه مثلا، و همچنین مکروه استرزایش مکروهه که همین الان هم اینجا داریم، این احکام رو داره. و الا در قبلن هم خوندیم که ولد زانی حساب میشه و ولد زانی حساب میشه و همون زانیه باید لباش رو بده و شیرش رو بده اگر کسی دیگه نیست شیرش بده و هم نفقش رو باید زانی که پدرش هست بده، پدر تکوینیشه، پدر طبیعیشه، برای اون که شرعی به اصطلاح نباشه. پس بنابراین عبارت محقق رو دیگه نمیشه معنا کرد که یعنی زن آزاده. اینا ایشون میگه میفرماید که مراد از محقق اونه و لذا قرینش هم این و رومی انهو اهله ها مولا ها فعله ها تابت، یعنی امه که زنا کرده به دنبالش دارم، یعنی این که زنا زاده است، امه که زنا زاده نبوده که، امه بوده خریده بوده و او رفته زنا کرده، که اگر مولاش به اصطلاح گفت من راضی بودم و راضی هستم، نه راضی بودم راضی هستم، این تابت بر لبانه ها. این روایت هم ایشون میگن شاذ و مقبول نیست. خیلی خوب، پس به هر حال اگر ناچار شدیم زن مسلمان پیدا نکردیم دایه بگیریم و مجبوریم بچه رو بدیم به دایه، این مراتب باید رعایت بشه. این ربطی به مسئله نشر تحریم نداره، نشر تحریم بحث جداییست، اتخاذ زهر بحث جداییست. در اتخاذ زهر اگر اون دایه مسلمانه و عفیفه و وضیعه و شیرخاری هم که از اون شیر خورد با شرایط رضا شیر خورد، البته نشر حرمت میکنه، ولی اگر همون با شرایط رضا شیر نخورد، دایه گرفتیم ولی به اصطلاح قضا هم بهش قاقاتیش میکنه، خب قضا قاتیش میکنه شیر هم بهش میده، اون نشر حرمت نمیکنه، مشکلی هم نداره. اگر 15 مرتبه یا 24 ساعت یا اون شرایط رو داشت، البته نشت و حرمت میکنه، اون خارج از بحث ما، فعلا بحث ما بحث استرزائه یا دایه گرفتنه، که در دایه گرفتن مکروه هست ولی بعضی گفتن حرامه. برخی از
همون منظور ما فقای... میخواستم بگم این ترتیب رو ما روایت چه معلوم نمی کنه اینجا
معلوم میکنه
مادر متولد از زناست یا مادر زنا داده.
دو تا صورت داره، یه صورتش اینه که مادر خودش نانیزاده است، زنازاده است، ولی بچهش زنازاده نیست، از راه ازدواج بچه رو برده اما خودش زنازاده است، یه صورته. همین زن شیرش مکتوب
از زناست اما خود مادر که از زنا متولد شده، اون که دیگه مقصر نیست، اون اصلا
همین جاست دیگه، همین که شهید الان دارن دارن الان میگن دیگه. و اما یک و کذا و کذا، همونطور که اون که راحت داره، و کذا یک رهو استرزاء المرأة التي ولادتها نفسها من زنا و ان تكون مخلوقة من، دیگه دیگه فارسی تر از این یا عربی تر از این چی بگن دیگه، هر دوش یک رهو.
نه، این عبارت مال شهید، مال
روایت داریم، روایت در مسئله داریم، روایت در هر دوش، روایت در مسئله داریم. دوست کنید روایت اینه، روایت که الان خوندم که قلت لعبی عبدالله علیه السلام امرأتون ولدت من زنا اتخذوها زئرا، فقال لا تستر زئها ولا ابنتها. ولا ابنتها یعنی چه؟ یعنی دخترش که از راه زناست اونم لا تستر زئرا. پس هر دو رو میگه، پس هر دو در متن روایت اومده. خیلی انشالله هم یاریتون قبول باشه، بالاخره ثواب جلسه را هم در ثمرتون انشالله دیده میشه. خیلی خوب،
پدر اگه زناز داده باشه،
حالا اجازه بدی پسر بالاخره یک راه استرزاش، پسر دختر نداره که، کراهت داره این شیم اثر داره، استرزا نشر حرمت شرایط خودش رو داره، ما الان در بحث نشر حرمت نداریم. اگر از یک کافره به اصطلاح استرزا کردیم، چاره نداشتیم، بچه مادرش مرد، صدق قول امروزی ها سر زار رفت، بچهش به دنیا آمد مادرش مرد، الان بچه رو باید چه کار کنیم؟ باید یه دایه براش بگیریم. دایه زن مسلمان شیرده هم نداریم، یه یهودی هست اشکال نداره، یه مجوسی است اشکال نداره اما مکروهه، ولی چاره نداریم، یه کافر است، یه مشرک است اشکال نداره، شیره بالاخره اشکال نداره، بچه رو باید غذا بهش بدیم ولی مکروهه.
حرمت نمیارید اینا؟
نه، نشر حرمت نمی کنه، از عرض کردم که نشر حرمت اول مسئله عرض کردم که یشتر تو ان یکون من نکاح صحیح و از راه زنا اگر باشه ناشر حرمت نیست و در بقیه به شبهش هم این کار تردید کردن. اینا اول خوندیم و بعد هم ملحق کردن به نکاح صحیح بقیه به شبهه رو. این ربطی به اون بحث نداره، این دوتا بحث رو نباید مخلوط بکنیم. برخی از فقهای عامه گفتند که ظاهر آیه شریفه فقط حرمت رو در ناحیه مادر و خواهر میدونه و غیر مادر و خواهر معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه آیه شریفه میگوید که و عرض کنم که امهات اللتی، آیه شریفی که داشت حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، میرسه تا اونجا که واللاتی ارزعنکم و امهات اللاتی ارزعنکم و اخوات تو من الرضاعه. قرآن اینجا بود، مثل این که عرض کنم اجازه بدید قرآن غلط نکنیم، متاسفانه هیچ کدوم از شما هم حافظ قرآن نیستید، منم بدتر از شما. بله، عرض کنم سوره نساء هست، آیه 23 هم عرض کنم که آیه 23 ما می پوندم 23 هم حرمت علیکم امهاتکم بناتکم اخواتکم عماتکم خالاتکم بنات الاخ و بنات الاخت. تا اینجا که قبلا بحث مال نسب بود، و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائکم دیگه، بعدش حرام دیگری هست، یعنی امهات اللاتی ارزعنکم و اخواتکم. این فقیه از عامه گفته است ظاهر این آیه این است که مادر رضایی حرامه و خواهر رضایی حرامه و نشر حرمت فقط از ناحیه مادر و خواهر هست. یعنی وقتی این بچه مرضعه و به اصطلاح رضی یا مرتضی از این مرضعه با شرایطی که گفتیم استرضاء کرد و شرایط تمام شد، عرض کنم که این زن میشه مادرش و بچه دختر این زن هم بچه دختریش، یعنی نه بچه اگه یه دختر داشت اون دخترم میشه خواهرش. بنابراین مادر رضایی و خواهر رضایی حرامه، ولی دیگه بقیهش که اگر بچه پسر داشت بشه برادرش و این بچه‌ای که شیر خورده بشه به اصطلاح بچه رضایی، بین این دوتا دیگه حرمت نیست. بعضی از فقهای عامه گفتن. و یا نسبت به فحل یعنی شوهر این زن گفتن نشت حرمت نمی کنه. خب جوابش خیلی روشن هست که فرمودن بله درسته از نظر آیه همینطوره و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه درباره مادر و خواهر بیشتر نیست، اما روایات زیادی حتی از طریق خود شما یعنی از طرق عامه داریم که ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب یحرم من الرضا. و بعد یک روایت عامی رو نقل میکنن که یک آقایی آمد خانه پیامبر اکرم، عایشه استتره یعنی به قول ما چادر سرش کرد و رو گرفت از این مرد، رو گرفت. حضرت فرمودن که تو مگر نمیدونی که این مرد به اصطلاح برادرش، زن برادرش به تو شیر داده است و تو خودت از اون شیر خورده، یعنی این میشه عموی رضاییت و وقتی میشه عموی رضاییت نباید دیگه رو بگیری، خیلی لازم نیست که رو بگیری. از این جهت این روایت در کتب عامه آمده و بنابراین جواب این عامه رو نقل میکنن، روایت هم از این قراره. همین طرقه هم یعنی از طریق خود عامه. قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم لعایشه لما استترت من افلح اخی ابی القیس، برادر ابی القیس آمده بود خدمت پیامبر اکرم و کانت زوجته قد ارضعت ها، یعنی زن این آقای ابوالقبیس عایشه رو در بچگی شیر داده بود. قالت ان الرجل ليس هو ارضعني، عایشه گفت که این مرد که من شیر نداده که، مرد نامحرمه بر من. حضرت فرمودن که ولکن ارضعتني امرأته، حضرت فرمودن که نه خیلی خوب، ارضعت امرأته الیس بعمک، یعنی نتیجتاً او عموی تو نمیشه؟ اگر زن برادر این آقا به تو شیر داده، خب برادر این آقا میشه عموی تو، عموی رضایی. پس عمود اگر شد، بعد خود حضرت فرمودن ثم قال صلی الله علیه و سلم یحرم من الرضا ما من الرضا ما یحرم من النسب، یعنی یکی از جاهایی که این جمله
پدر رضایی،
یکی از جاهایی که بله پدر رضایی، برادرش هم عموی رضایی.
نه آخه حضرت فرمود که اگه مگر زن این به تو شیر نداده، خب زن شیر داده باشه، خود
زن این آقا به شما رضایی شیر داده، پس اون آقا میشه پدر رضایی، برادرش هم میشه عموی رضایی.
اگر خودی
و یحرم بعدش هم دنبالش فرمودن یحرم، یکی از جاهایی که به اصطلاح جمله معروفی که در روایات ما فراوان بود که یحرم من الرضا من النسب ما یحرم من النسب یحرم من الرضا اطلاق داره، نتیجتاً اینجا هم یکی از همون جاهاییست که خود حضرت فرمودن به عایشه. چرا؟ به خاطر اینکه از عموی رضاییش رو گرفت، حضرت فرمودن عموی رضاییته، وقتی عمو شد نباید رو بگیری، یعنی پس و بعد دنبالش فرمودن یحرم من الرضا ما یحرم من النسب،
از اون قبیله بوده، خود مرد آمده بوده.
نه نه بله ببینید، از اون قبیله نداره. اخی ابوالقیس،
او از طایفه،
این ابوالقیس شخص معینیه، این ابوالقیس شخص معینیه. کانت زوجته، یعنی زوجه این آقای ابوالقیس، قد ارضعت ها، یعنی زوجه این ابوالقیس عایشه رو شیر داده بود. بنابراین برادر این آقای ابوالقیس که زنش به عایشه شیر داده بود میشه عموی عایشه.
از یک فامیل که
ولذا حضرت فرمودن از عموت نباید رو بگیرید، از عموی رضایی. ولذا و بعدش هم فرمودن که ما یحرم من نسب یحرم من رضا. ثم قال صلی الله علیه وسلم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، بل حکم فیه اندنا اجماعیون و اخبرنا به این کثیر که یحرم من الرضا من النسب ما یحرم من الرضا. خب بنابراین مسئله الان این بحث تمام شد. استرزا رو با نشر و حرمت مخلوط نکنیم. بحث نشر و حرمت یک مسئله است که به تفصیل گفته شد، شرایطش قبلا گفته شد. بحث استرزا یعنی وقتی که آدم مجبور میشه برای بچه دایه بگیره، بهتره این مرا درجات رو رعایت بکنه. اما کجا نشر حرمت میکنه، کجا نشر حرمت نمیکنه؟ مطابق عدله که قبلا گفتیم در نکاح صحیحش نشر حرمت میکنه، ولی در غیرش نشر حرمت نمیکنه. بلا مثلا زن یهودیه مادر این نمیشه، زن مجوسیه مادر این نمیشه. اما اگر نه یهودیه نیست، مجوسیه نیست و علا شریعتن هست، مثلا سعدیه که به پیامبر اکرم شیر داده علا شریعت ابراهیم بوده، اونا یعنی از قبیله بوده که علا شریعت ابراهیم بودن، اون میشه مادر رضایی حضرت که عرض کردیم حضرت ایدان. خب این تمام شد دیگه. اما احکامه، پس بحث این شد که سبب تحریم چند چیزه، یکی نسب یکی رضا. رضا هم شرایطش گفته شد. این یک فرعی هم گفته شد که اگر خواستیم استرضا بکنیم اینا رو رعایت بکنیم، اینجا مکروه، اونجا جایزه، اونجا مثلا ترجیح داره. اما احکامه، یعنی احکام رضا، اولین مسئلهش همون نتیجه نشر حرمته که خیلی روشنه. خوب دقت بفرمایید، نتیجهش اینه وقتی بچه از این زن شیر خورد با مجموع شرایط، این زن مادر این بچه است، شوهر این زن پدر این بچه است، بچه های این زن که از این شوهر داره برادرها و خواهرای این بچه هست، این بچه بچه اونها حساب می شود. بنابراین بر اون مادر حرامه، بر بچه او حرامه، چون خواهر برادرن. و همچنین نسبت به اجداد و آبا، یعنی پدر این شوهر هم پدر حساب می شود، پدر پدر این شوهر هم باز پدر حساب می شود. در طرف بچه ها هم همینطور، این زن مادر شد، عرض کنم که برادر این زن دایی حساب می شود یا خال حساب می شود، و برادر این مرد عرض کنم که عمو حساب می شود، و خواهر این مرد عمه حساب می شود. بنابراین تمام احکامی که قبلا در رضا گفتیم، در نسب گفتیم، اینجا مثل نسب سرایت میکنه، حرمت در دو طرف، یکی بین رضی و مرتضی و یکی بین در حقیقت مرتضی و بچه های او و اجداد او و یا امهات او، چه در طرف ابنا و امهات و چه در طرف اصلاح پدر و مادر زوج، یعنی فعل، یعنی اون فعل و اون شوهر میشه پدر کلا ما علا، بنابراین پدر و پدرش یا مادر پدرش، اینا همه مثل نسب حرام میشن بر این رضی، و این رضی بچه اونها حساب میشه. در طرف بچه ها هم